به نام خدا. محمد شعبان علی هستم و شما دارید یک فایل دیگه از سلسله فایل های رادیو مذاکره رو گوش میدید. راجع به موضوع کاملا متفاوت. امروز دوست من خیام عسکری دفتر من بود برای اینکه با هم دیگه صحبت بکنیم راجع به مذاکره با کارمندان. هر دومون روزهای اخیر روزهای سختی داشتیم در برخورد با همکارامون و دوستانی که در تیمامون کار میکردن. میخواستیم با هم یک کپ دوستانه بزنیم که واقعا چه اصولی رو باید رعایت کرد، چه اصولی رو ما باید رعایت میکردیم یا باید بکنیم و چه اصولی رو باید همکارای ما رعایت میکردن که فضای آرومتری باشه. تصمیم گرفتیم وایس رکوردر رو روشن بکنیم و این گفتگو رو با بقیه شنونده های رادیو مذاکره به اشتراک بذاریم. حالا ببینم خیام چه معرفی دیگه ای میخواد بکنه.
محمد اجازه بده منم یه سلامی بکنم و خیلی ابراز خوشحالی بکنم که توی این برنامه تو منم بالاخره شریک شدم و داریم با هم یه فایلی ضبط میکنیم که امیدوارم دوستایی که میشنونم ازش رضایت داشته باشن. راجع به مذاکره همه جا صحبت میشه ولی مذاکره با کارکنان هیچ موقع صحبت نشده و اتفاق خیلی هم فضای نزدیکیه. بالاخره این روزا با شرایط موجود اقتصادی و تنش‌ها و تنش‌های شخصی هر فرد و تنش‌های چیز، فکر می‌کنم فضای مذاکره با کارمندان و فضای مذاکره مدیر و کارمند خودش یه بحث خیلی نو و جدیدیه.
فکر کنم از اینجا شروع بکنیم که اصلا فرقش با مذاکره‌های تجاری چیه. ما معمولا وقتی می‌گیم مذاکره جزء نمون خرید فروشه، ولی من همیشه فکر می‌کنم این یکی از سخت‌ترین نوع مذاکره است، مذاکره کردن با همکاران، حالا چه رئیس چه مرؤوس. تو چه تفاوتی رو میخوای شروع بکنی بگی راجبش؟
به نظر من اولین تفاوت فضاش اینه که خیلی میشه گفت به فضای فروش خدمات نزدیک، اونم با مدت خیلی مدید.
من به نظرم یه بحث دیگه هم که وجود داره اینه که تو خیلی بعد احساسی پر رنگ میشه. یعنی واقعیتش اینه که به نظر من اگه از لایه کارگرای خیلی ساده بگذری، کارگر خیلی ساده فضاش فضای روزمزده، امروز صبح تا زور کار میکنه، اینقدرم پول میگیره میره خونه. از کارگر ساده که بگذری، آدمای دیگه عملا همیشه بعد احساسیشون هم همراهشونه و باید راضی باشن. از کارگر ساده که رد بشی، عملا بحث احساسی مهمه و از نظر احساسی هم باید کارمندا و کارکنان آدم راضی باشن. که البته متقابلها، کارکنان هم باید همین حس از مدیران داشته باشن. و من فکر میکنم در هر مذاکره‌ای پر کردن بعد احساسی خیلی سخت داره. همشون که میگوش همه چی میشد عددی کرد، خیلی راحت تر قابل حل بود. یه چیز دیگه هم باید بحث کنیم با هم دیگه، یعنی حالا تو گفتی من یادم افتاد، اصلا مفهوم رضایت و نارضایتی کارمند نباید بحث کنیم دیگه که واقعا چیه. من فکر میکنم دارد خیلی زیادی هم برمیگرده به سبک مدیریت آدم ها. مثلا من خودم همیشه احساسم اینه که رضایت کارمندا رو و رضایت کارکنان و همکاران رو میشه با رابطه عاطفی خرید. همیشه احساس میکنم یه رابطه دوستی میتونه، من خیلی وقتا بعد از ساعت اداری سعی میکنم اون رضایت رو بخرم، تازه سعی میکنم جلسه دوستانه بذارم، گپ بزنم، صحبت کنم. مدیر دیگه این ممکنه نه، برعکس به شکل دیگر این رضایت رو بخره، با پول بخواد بخره یا با توسعه توانایی ها بخواد بخره، بگی که من سعی میکنم توانمندی ها رو گسترش بدم. من فکر میکنم تا نگاه نکنیم و ریشه های رضایت کارمندا رو نشناسیم، نمیتونیم رضایت و نارضایتیشون رو تحلیل کنیم و به تبعمون نمیتونیم مذاکره کردن با اونها رو تمرین کنیم یا برنامه‌ریزی بکنیم. تو خود چه فاکتورهایی مهم می‌بینی؟
این فرهنگ سازمانی رو که گفتی رو من خیلی قبول دارم. یعنی توی سازمانی هستش که تو یه هرم کشیده داره، تو میتونی اونجا اصلا پست رو به عنوان یک عامل رضایت مطرح کنی، ولی وقتی مثلا توی تیمی که کار میشه مثلا و میشه گفت مجموعه خیلی کوچیکی هست، اصلا پست دادن شاید اونقدر مثلا مطرح نباشه یا مقام دادن بگیم. حالا پست مقام به معنای بالاتر پایین تر، ولی پست به معنای یک جایگاه و مسئولیت. مقام دادن خودش میتونه یک عامل رضایت باشه. اون فرهنگ سازمان بسیار تاثیرگذاره تو این حوزه. میزان میل به موفقیت تیمی ما توی بعضی از سازمان‌ها نداریم، دوست دارن که خودشون گل بزنن، اون کسی که گل نهایی رو میزنه خودش باشه. ولی اگر روی بعضی از سازمان‌هایی که به اینکه با هم گل بزنن دارن فکر میکنن شما نگاه بکنی، اینا اصلا عامل موفقیت و موفق بودن تیم براشون یک نتیجه خوبه. برای بعضی اصلا این هستش که شرکتمون شرکت موفقیه. من دیدم خیلی ها رو دوست دارم برن مثلا نوکیا زیمنس کار کنن، دوست دارم برن مثلا شرکت خارجی که تو ایران شعبه داره کار کنن، فقط به خاطر اینکه شرکت موفقه. حقوقش هم مثلا آنچنان بالاتر نیست، فقط رضایت شغلیش تو اینه که بگه من توی مثلا نوکیا زیمنس.
آره، هویت براش ایجاد میکنه.
آره.
من فکر می‌کنم مدیری که شرکتش برند داره، خب این شانس رو داره که یه جورایی کارمندش راحت‌تر راضی بکنه. ولی شاید سخت تختیه که توی شرکت داری کار می‌کنی به اسم مثلا
سیب گستران
غرب مثلا، تازه تأسیسش کردی، برند نداری، هویتی نداری که کارمند رو ذوق بکنه. فکر می‌کنم اگه بخوایم راجع به چالش مدیر و کارمند حرف بزنیم، باید توی هم شرایطی حرف بزنیم، سخت‌ترین حالت رو بیاد نظر بگیریم.
آره. ولی توی این شرایط هم می‌دونید دیگه، فضای استارتاپیه و توی این فضا خیلی مهمه که چی کار میشه کرد. من یه مقاله‌ای می‌خوندم چند وقت پیش، نوشته بود که توی فضای استارتاپی باید بری به سمت کارهای انگیزشی، با همکارات کوه بری، فلان بری. من خودم زیاد معتقد نیستم که مثلا کوه رفتن و اینا میتونه تاثیرگذار باشه، ولی فکر میکنم که در کنار پکیج باید باشه که مدل انتفاع اون طرف از کار به صورت مشخص روی کاغذ در بیاد که آقا شما انقدر از ما حقوق میگیری، انقدر از ما انتفاعات هویتی میگیری، این برای رزومت خوبه، مجموعه ما مجموعه خوبیه در این زمینه و این توانمندی ها رو به قول گفتنی داره.
و احتمالاً به عنوان مدیرم باید دقت کنی که برای همه یه پکیج یکسان نمیشه تعریف کرد دیگه. قطعا نمیشه تعریف کرد. بعضی از آدم ها به قول تو ممکنه با گرفتن اون مقامه راضی باشن، بعضی ها اون برند رو بخوان، بعضی دیگه پول رو بخوان، و شاید تیکه سختش این باشه. من فکر می‌کنم خیلی از ماها مشکلی که در برخورد با کارکنانمون داریم اینه که یه پکیج ثابت تعریف می‌کنیم که احتمالاً این پکیجم پروجکشن ذهنیت خودمونه. یعنی من چون فکر می‌کنم که توسعه مهارت‌های خودم خیلی مهمه، برای همه کارکنانم پکیج‌های توسعه مهارتی تعریف می‌کنم. در حالی که ممکنه برای کارمند دیگه، رابینز یه جمله داره خیلی جمله قشنگیه. برمیگرده تو کتاب مدیریت انسان‌هاش، برمیگرده میگه که من تو کتاب رفتار سازمانی نوشتم که یکی از نکات مهم در تعریف شغل چالش برانگیز بودن شغله. بعد برمیگرده ولی یه واقعیتی در طول سال‌ها فهمیدم، بعد از سال‌ها که این کتابو نوشتم، اینکه بعضی از آدم‌ها اصلا چالششون رو در محیط کار جستجو نمی‌کنن. کار برای اینا یه جایی که باید قبض آب و برق رو پرداخت کنن و هفت تلفن رو پرداخت کنن، و چالش قراره برای اینا بعد از اون در زمین فوتبال یا در استخر شنا یا در جای دیگه ای تعمین بشه. من مدیر چون برای خودم چالش مهمه، به زور برای همه میخوام چالش ایجاد بکنم. یه سوال دیگه ولی فکر کنم حالا برای آدمایی که دارن بحث ما رو گوش میدن مثلا مهمه. اگه من کارمندیم که به نوعی از این پکیج راضی نیستم، یعنی به نوعی احساس میکنم مدیرم پکیجی که برام گذاشته، حالا کامپنسیشن پکیج باید بگیم دیگه، کامپنسیشن پکیج من اون چیزی که مد نظر منه نیست، یا حداقل میتونم بگم من استرس رو زیاد به کار میبرم، این سوپ انگیزشی که برام ایجاد شده، آش آب و هویج و رشته و ایناش، با اون نسبتی که من میخوام حداقل نیست. من پول بیشتر میخوام، اینا دارن هی به من ترفیع شغلی میدن، من ترفیع میخوام، اینا هی به من کارانه و نمیدونم آکورد و رکورد و اینها میدن. کارمند با چه ابزارهایی، بیا راجع این حرف بزنیم، با چه ابزارهایی میتونه یا با چه متدایی میتونه اینا رو با مدیرش مطرح بکنه که بتونه راحت‌تر به خواستش برسه؟
پس من میگم با چه روشایی نمیتونه اول، یعنی با چه روشایی درست نیست که این کارو بکنی. یکی از روشایی که خیلی بد دیدم من و یه بار برام پیش اومد این بود که یه بار یکی از کارمندا ایمیل زد که من نمیام و شما با ایمیل با من مذاکره بکنیم و من جواب میدم. خب من چه کار میتونستم بکنم در برابر این؟ یا حتی مثلا ترک کردن این بدون اینکه حتی باز این ایمیل رو بزنی، باز اون که ایمیل رو زده بود خوب بود،
یه قدمی برداشته
یه قدمی برداشته بود، اینکه اصلا هیچی، این که مثلا تو بیای کارو ترک کنی بدی بدون اینکه هیچ به قول گفتنی مسئولیتی از خودت نشون بدی نسبت به کار.
من فکر می‌کنم چیزی که تو میگی خیلی هم رزومه آدمو خراب می‌کنه. یعنی من می‌خوام بگم اگه بدترین مدیر دنیا رو هم داریم و اگر نارضایتی جوریه که به خود اون حق میدیم این کار بکنیم، معمولا ترک کردن این کار بدون اینکه کار رو بتونیم تحویل بدیم یا بدون اینکه بریم روش صحبت بکنیم، یه نقطه منفی در رزومه آدم میشه و آدم ممانه آدم غیر حرفه‌ای شناخته میشه.
از کارهای دیگه‌ای که نباید کرد به نظر من اینه که شما توی اون پوزیشن شغلی بمونی و شروع کنی رفتارهایی رو نشون بدی که آقا من ناراضی هستم. خب مکالمه و مذاکره و اصلا این فایل صوتی رو ما گذاشتیم برای اینکه بریم مذاکره کنیم، نه اینکه بخواید رفتارای نشان دهنده این که آقا من راضی نیستم و نارضایتی خودم رو میخوام ابراز کنم و بیاین بیان کنیم. بیان کردن این به شیوهای مختلف اتفاق میفته. مثلا کارمند قرار ساعت 1 که یه اتفاق خاصی میفته توی محلی حاضر باشه، بعد میبینید ساعت 1 شده و این رفته نهار بخوره، و وقتی هم که بهش میگی، میگه من رفته بودم ناهارمو بخورم که زود برگردم و غذامو دیر دادن، وگرنه تقصیر من که نبود.
آره خیلی ضمنی پیامشو میده که به حال این نارضایتی وجود داره.
ولی این به نظر من خیلی یکی از روشهای خیلی غیر مستقیمه، که البته خب میدونی که اینا به اعتماد به نفس اون آدما و نحوه روی کردشون به حل مسئله برمیگرده که چقدر هستش. تو چه روشایی رو دیدی که به نظرت زیاد خوب نبوده، حالا تو پوزیشن مدیر بگو؟
یکی دیگه از سیم که من دیدم خیلی در واقع میتونه تأثیر بد بذاره، رأی خریدنه. یکی از اشتباهاتی که من دیدم میکنم و فکر میکنم خیلی حرفه‌ایه، قبل از اینکه بیاد با مثلا من بیام با تو صحبت بکنم که مدیرمی مثلا، میرم چیکار میکنم؟ میرم با همه شرکت داره و احساس میکنم که ببین به هر حال واقعیتش اینه که شرکت مدیر داره و استخدام یا اخراج یا ترفیع یک کارمند با رفراندوم انجام نمیشه، یه واقعیتی ما یاد بپذیریم. خب رأی جمع کردن و اینکه من با هر کسی صحبت بکنم و سعی کنم رأی اون رو هم بخرم به اونم نظر بدم، میتونه جو روانی ایجاد بکنه. مدیر حتی اگه میخواد امتیازی بده دستش بسته شه،
یعنی تو اون فضا نتونه اصلا امتیاز بده، اصلا امتیاز دادن تلقی کنه، چیزی که میتونست مثلا قبلا به صورت یک هبه پدرانه باشه
آره.
تبدیل بشه به یه امتیاز دادن و بگه نه من امتیاز نمیدم،
من یه بار دادم این کارو با مدیرم کردم، یا این کارو با مدیرم کردم خیلی سال پیش، رفتم دقیقا همه رأی‌ها رو خریدم، یعنی وقتی داخل جلسه نشسته بودم رفتم وقت گرفتم برم تو اتاق مدیرم، تمام شرکت پشت من بود، وقتی و حقم با من بود، مطمئنم حق با من بود، حالا کیسش رو توضیح بدیم شاید خیلی کمکی به دست نکنه. رفتم مدیرم خیلی جمله حکیمانه ای گفت، گفت ببین حق با توه و این حرفو اگر صبح قبل از اینکه شروع کنی به رأی خریدن در شرکت به من میگفتی، من بلافاصله میپذیرفتم و دقیقا اونجوری که تو گفتی برات جبران میکردم، ولی الان این کار من بکنم برای پرستیژ شرکتی خوب نیست، تو سه ماه صبر کن، این حق تو که میدونم حقته و الان باید بدونم، سه ماه دیگه بهت میدم تا در شرکت همه یاد بگیرن که مدیر تصمیم گیره و اینجا مکانیزم دستور است نه رفراندوم.
آره دموکراسی حاکم نیست تو شرکت ها اصولا، یعنی به اون مفهوم
آه.
در حالی که میتونه این خیلی ریش سفیدانه حل بشه، کاری که خب تو فرهنگ مملکتی ما هم بوده و خیلی راحت میتونیم بریم استفاده بکنیم. این یه بدی دیگه هم داره دیگه، من یه بار به یکی از همکارام اینو گفتم که من خیلی تلاش کردم که تو یه سری چیزای جدید یاد بگیری و بتونی توانمندیت رو افزایش بدی، ولی از اونجایی که من تو این کار موفق نبودم، اتفاقی که میفته اینه که تو باید اخراج بشی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فضایی هستش که مدیر داره مسئولیت ها رو قبول میکنه و تعهد میکنه و زیر بارش میره، و این رو به نظر من باید در نظر داشت که آقا توی کارمند یا توی مدیر داری توی فضای خاصی صحبت میکنی و اونقدر فضای دموکراتیک نیست.
من یه چیز دیگه هم که خیلی به نظرم آزاردهنده است مقایسه است. مقایسه حالا به دو معنا، هم با شرکت‌های دیگه، ببینید این خیلی به نظرم محکمه پسند شاید باشه، هم ما شرکت پسند نیست. همکارای من که در فلان شرکت کار میکنن مثلا به ازای همین کار انقدر حقوق میگیرن یا شرایط کارش اینطوری، خب هر شرکتی فرهنگ خودشو داره، شرایط خودشو داره و هر مدیریتی محدودیت خودشو داره. من فکر میکنم مدیر از زمانی که میبینه کارمندش داره مقایسه میکنه، اون کارمند دیگه خارج از مجموعه خودش تلقی ممکنه بکنه و این خیلی خطرناکه. این مدیر این آدم دیگه از مجموعه من رفته و تعلقاتش به فلان مجموعه است. یه بحث دیگه که به نظر من خیلی میتونه کمک کنه اینجا اینه که حالا فرض کنیم مدیر یا کارمند به حال یا از یکی از دو طرف شروع شد این قصه، میخوان با هم جلسه بذارن و صحبت کنن راجع به، گفتیم اینا نکنیم چه باید کرد؟ فرض کن من کارمند ناراضی ام، میخوام بیام پیش مدیرم، یا من مدیر ناراضی ام میخوام با کارمندم صحبت کنم، چه باید بکنم؟ من اولین توصیه،
یکی از بدترین کارهایی که مدیر ناراضی میکنه اینه که مثلا شروع میکنه اونم همون حرکتایی که کارمند ناراضی انجام میداد انجام میده، حقوق مثلا کارمندو نمیده به موقع، یا مثلا براش چی میگم پایه کاریشو میاره پایه
جای داریم. من به اینا میگم پیامای ضمنی. من میگم پیامارو اگه دو قسمت بکنیم، صریح و ضمنی، پیامای ضمنی خیلی خطرناکن، به خاطر اینکه غلط تفسیرشن. من پروژه‌ای که تا دیروز داشتم هر روز از تو پیگیری می‌کردم، حالا 4 روز پیگیری نمی‌کنم.
آره.
پیگیری نکردن من به خاطر این نیست که پروژه مهم نیست، به خاطر اینکه من با تو مشکل دارم.
آره یعنی من تو رو مثلا می‌خوام نشون بدم که من تو رو حذف کردم از مثلا دایره. آره.
پیام ضمنیه. من همین پیام اگه مستقیم بگم خیلی شاید تاثیر بذاره، تو رو صدا کنم بگم من دلم می‌خواد از تو پیگیری بکنم این کارو، ولی به فلان دلیل و این دلیل و این دلیل صادقانه بهت بگم رغبت نمی‌کنم صدا کنم تو اتاق، تو چه کمکی می‌تونی به من بکنی که این فضا از بین بره؟ همون پیامه، ولی چون صریح گفته میشه قابل مذاکره میشه. بذار من یه نکته دیگه هم بگم که مهمه. من یه نکته یه سر کلاسام خیلی زیاد تاکید میکنم و اینو دوست دارم اینجا بگم. میگن یه تفاوت وجود داره بین کلاس درس و بین فضای مذاکره. تفاوت اینه که میگن در کلاس درس اگر معلم و دانش آموز بر 99% مطالب اتفاق نظر دارن و 1% اختلاف نظر دارن، باید اون 1% رو بیارن بحث کنن چون ما اومدیم چیز یاد بگیریم. در مذاکره میگن اگه شما 99% اختلاف نظر داری، یه مورد اتفاق نظر داری، اون یه مورد باید صحبت بکنی. من خیلی خیلی قبول دارم. میخوام بگم که اگرم من میرم پیش مدیرم شکایت کنم و فقط یک نکته کوچک مشترک وجود داره، در همین حدی که من و تو هر دومون متفق القولیم که مستقل از اینکه روابط ما چگونه است، این پروژه سرنوشتش مهمه. ما از نقاط مشترک، از کامن گراند اگر شروع بکنیم، خیلی فضای جلسه بهتره تا اینکه من یه راز از نارضایتی شروع بکنم. حداقل نشون بدم که زمینه مشترک وجود داره. من یادم نمیره یکی از همکارام یه بار اومد، یکی از کسایی که با من کار میکرد، اومد چون خیلی عجیبه من گفت، ادبیات دقت کن، گفت که آقای شعبان علی، من خیلی خیلی علاقه دارم با شما کار کنم و سالهای قبلی که با شما کار کردم بهترین سالهای کاریم بوده و الان اتفاقایی افتاده که من با انگیزه سابق سر کار نمیام، اومدم از شما کمک بخوام که من کمک کنید که با همون انگیزه سابق برگردم. بعد یه رو به من نخزد. ولی این مقدمه و اینتروداکشنی که درست کرده بود اصلا فضایی درست کرده بود، من هیچ اعتراضی نمیتونستم بکنم چون من کمک بگیره که با حس خوب و با انگیزه برگرده. همه اعتراضاشو مطرح کرد، ولی به نظر من همین 4 تا جمله اولی اصلا فضا رو عوض کرد
که صریح باشه.
آره صریح باشه و اینکه اصرار بر اینکه من میخوام باهات کار کنم و خودم اولین کسی ام که به خودم اعتراض دارم که چرا انگیزه ندارم و تو میتونی کمک بکنی. چی میشه به این کار من؟ آیا من میتونم یانم اعتراض کنم؟ آیا من میتونم شو قبول نکنم؟ هیچ، مجبورم حرفشو بپذیرم مستقل از اینکه بعدش چی بگه، من محکومم به هر حال.
نکته جالبی بود، چیزی که اکثرا نمیبینیم ما، یعنی یه هلیکوپتر ویو میخواد که بتونی مثلا روی این بحث کار بکنی و صحبت بکنی. ولی اینکه واقعا چطوری صریح بیایم آدم بیان بکنه، به نظر من خود همین صریح گفتن ها قلیت داره. یعنی کاری که الان خودتو، مثالی که الان خودتو زدی در مورد این کارمند که اینکه چجوری مد دست پایینو گرفته، یا اینکه حتی اون مثال دیگه ای که زدی در مورد اینکه من چطوری از گزارش از شما بگیرم که رغبت داشته باشم که این گزارش از شما بگیرم، این صریح بیان کردن از من خودش یه قلقای خاصی داره. آره. اینجوری نیست که هر کسی مثلا بیاد صریح یهو برگرده بگه آقا من امروز از کار شما ناراضی ام، یا آقای مدیر من دارم
چاقید و لبه. آره. چاقید و لبه.
خیلی باید با احتیاط استفاده بشه به نظر من.
من فکر می‌کنم یه سری کلمات حساسیت برانگیزن، من سالهاست دارم در کلاس مذاکره اینو میگم، دلم میخواد بازم بگم. یه سری کلماتی که کلمات بدیه، خیلی کلمات بدی. یکیش من همیشه میگم لغت مذاکره رو هیچ وقت در هیچ مذاکره ای به کار نبرید. وقتی من میام میگم که من سر این پروژه میخوام بیام با شما مذاکره کنم، یعنی اینکه انگار میخوام بیام ببینم چقدر میتونم تحت فشار بذارم تا امتیاز بگیرم. بیایم با هم حرف بزنیم یا گپ بزنیم یا یه وقتی بذاریم با هم صحبت کنیم خیلی بهتره. امتیاز یک لغت ممنوع است. من میام به مدیرم میگم من تا حالا 10 مورد تو جلسات به شما امتیاز دادم، شما برام چیکار کردید؟ مثلا فضا رو خراب میکنه. این فضایی که انگار ما داریم معامله میکنیم. من قبول دارم که کارمند خیلی جا به مدیر امتیاز میده، قبول دارم مدیر خیلی جا به کارمند امتیاز میده، اما لغتش میتونه فرق کنه. میتونه کارمند بیاد بگه من هر جایی که میتونستم کاری از دستم برمیومده برای شما انجام دادم، اومدم ببینم شما اینجا در این مقطع با این مشکلی که من دارم کاری از دستتون برمیاد یا نه. این معنیش همونه ها، معنیش اینکه من به تو امتیاز دادم، الان انتظار امتیاز دارم، ولی ادبیات فهم کنه. سخاوتمندانه، لغتی که مدیرا بعد از کار میبرن کارمندا آتیش میگیرن. من میگم من یه پکیج سخاوتمندانه برات در نظر گرفتم، این حقوقی که ما داریم میدیم اصلا خود به خود
مدلشو
هیچ جا بهت نمیدن. اصلا خود لغت سخاوتمندانه مستقل از این که قبل و بعدش چی باشه، لغتی که فضا رو متشنج میکنه. من فکر کنم یه ذره باید تو این جور مذاکره ها مواظب باشیم که سراغ واژهای حساسیت برانگیز نریم.
خیلی مهمه حتی زمانی که ما انتخاب میکنیم برای مذاکره، کی مثلا میایین چی میگن میشینیم با هم مذاکره میکنیم، سو اول صبح مدیر اومده قند خونش هم پایینه، در اتاقشو باز کنیم بریم تو بشینیم آقا من شاکیم، خب این خوب نیست. یا مثلا دم یه پروژه‌ای که مثلا قرار فردا انانس بشه و شما مثلا کاراشو کردی 2 روز قبلش، مثلا به نظر من زمان و مکان خیلی درستی هم باید براش انتخاب بشه. تجربه تو چی میگه تو زمان و مکان؟
ببین من فکر میکنم اولین چیزی که من به یه کارمند بخوام توصیه بکنم، اول باید دقت بکنیم که مدیر نباید احساس کنه تحت فشاره. ببین وقتی شبه به قول تو اجرا تحویل دادن پروژه است، حتی اگه تو بری امتیاز خواهی ساده بکنی، مدیر اینو به باج خواهی ممکنه تفسیر بکنه. آه. حتی اگه قصد تو نباشه، به خاطر این خیلی وقتا مذاکره بعد من اصطلاح میگم امتیاز حسن نیت، خیلی وقتا امتیاز حسن نیت بدی، یعنی تو باید فرض کنی اوضاع خوبه، پروژه رو انجام بدی بعد بیای گلت رو بکنی. من نباید، من باید فضایی که ایجاد میکنم فضایی باشه که فضا فضای باشخواهی نیست، فضای معامله نیست. خیلی مهمه، زمانه قبل از ددلاین بدترین زمان برای مذاکره است. متاسفانه هر وقت که نزدیک ددلاین میشیم فشار زیاد میشه، تازه میگه همون لحظه هم کارکنان میان شروع میکنن اعتراض کردن. با سوسی دیگه میتونم بکنم، تو گفتی اول صبح و آخر وقت دو تا وقت پردردسری هستن که به نظر من بدترین وقتای مذاکره است. واقعا بدترین وقت هست. خیلی وقتا بهتره ما این وقت رو به نظر من اگر به عنوان کارمند داریم نگاه میکنیم به نظر من به مدیر بسپاریم. حتی میتونیم بهش بگیم آقا من میخوام بیام راجع به وضعیت کاری حرف بزنم، ولی برای من چون کار اولویت داره و نمیخوام با اینجور حرفا کارایی رو بیارم پایین، شما یه موقعی که هیچ کار ارزشمند دیگه این نداشتید انجام بدید منو صدا کنید بیام. اینطوری اصلا وقتی مدیر منو صدا میکنه به طور پیش‌فرض اعتراف داره میکنه که من کار خاصی ندارم بکنم و وقتم برای سر. خیلی وقتا با چهار تا جمله هوشمندانه میشه از اول ما فضای جلسه رو در لحظه شروع اصلا بهش یه جهتگیری مثبت بدیم، یعنی به نظر من خود به خود فضا عوض میشه. تا اینکه من صبح بیام مدیرم میگه که من 5 تا کار برای امروز نوشتم و باید انجام بدی، بگی من البته قبلش صحبتای داشتم می‌خواستم بکنم. اصلا مهم نیست شما چی بگی، شما بازنده مذاکره ای، مستقل از اینکه اپروچت چی باشه، مستقل از اینکه چجوری حرف بزنی، چون داری دیل می‌کنی، داری معامله می‌کنی، میگی تو کارا رو به من نگو من کارامو باید بگم. خیلی خطرناکه. من اگه جان کارمنده باشم میگم که چشمه اینا انجام میدم، منم یه وقت کوچیک خواست ازتون بگیرم ولی به اندازه این کارا اولویت نداره، منو صدا بکنید ممنون میشم. تو این روزهای آینده یه وقتی هم برای من بذاری لطفا بزرگی به من کردی. خود به خود فضا، من به نظرم همین سه چهار تا کلمه جا به جا گفتن درست گفتنش میتونه سرنوشت شغلی منو کلا.
حالا از اون ور به عنوان یه مدیر میخوای راجع به نارضایتی که داری از کارمندت گفتگوی صریح بکنی، راجع به این گفتگوی صریحی که میخوای انجام بدی تو به عنوان مدیر چجوری فضا میسازی؟
اولین قانونی که همه جا دارن میگن اینه که از توانمندی ها شروع کنیم. یعنی واقعا من اگه میخوام با کارمندا حرف بزنم اول از این شروع بکنم. ببین به هر حال یه واقعیتی وجود داره، من 2 سال کارمند تو بودم و تو امروز منو صدا میکنی و منو میشوری میذاری کنار که تو ناتوانی، ضعیفی، بدی. این اولین توهین به خودته. پس تو این 2 سال چی کار میکردی؟ من 2 سال کارمند تو بودم. پس من مدیر اگر با یک کارمند دارم کار میکنم، ولو 1 ماه، ولو 1 سال، ولو 2 سال، هر چقدر، من باید بپذیرم که تو توانایی داشتی، من به حال باید کار کردم، پس قبولت دارم. من حتی میخوام بگم اگر 1 ساعت کارمندم آوردم، به هر حال من حداقل تو مصاحبه شغلی رو پذیرفتم. بنابراین من میخوام بگم که حتما من باید از این شروع بکنم که من از یه سری چیزای زیادی رضایت دارم و از یه چیزای جزئی نارضایتی دارم. این قطعیه. و نکته بعدی که در واقع باید دقت بهش بکنم اینه که ببین سه جور میشه با آدم ها صحبت کرد. یه حرف ساده رو سه جور میشه زد. اصطلاحا میگن یا راجع به توانمندی هاشون باید حرف بزنیم، یا راجع به نگرش هاشون باید صحبت کنیم، یا راجع به رفتارهاشون صحبت کنیم. بیا مثال بزنیم. شما از من به عنوان من مدیر پروژتم، یه پروژه به من واگذار کردی و من این پروژه رو انجام ندادم یا به موقع به ددلاینش نرسوندم و شما رو صدا میکنیم. میخوای راجع به توانمندی های من صحبت بکنیم. خاک بر سر بیارزت کن. ددلاینمون تموم شد، پروژه انجام نشده. ارزه نداری، تو مدیر پروژه نیستی، تو ته تهش یه جوشکار خوب بودی، حد اکثر اونم غلط غلط کار میکردی. من میدونم ما رو بردیم که مدیر پروژه پایپینگ، تو توانایی من کلا زیر سوال میری. اصلا بقیه مذاکره هر چه باشد مذاکره باخت باخته، یعنی هر جور حرف بزنی باخت باخت. بعضیا مراجع نگرش حرف میزنن، میگن مدیر پروژه خوبی هستی ها، ولی نه برای ما، برای غریبه ها. برای من هیچ کار خوب نگیر. داره میگه که ببین من تو رو قبول دارم، تو توانایی داری، ولی دیدگاهت اینه که برای من نمیخوای کار کنی. بعضیا میان راجع به رفتارا حرف میزنن، میگن که فلانی تو که مدیر پروژه خوبی هستی، ما الان چند سال نمیاد کار میکنیم، برام خیلی اتفاق عجیبی بود که این پروژه در این تاریخ انجام نشد، من نتونستم دلیلشو بفهمم هرچی فکر کردم. خودت میتونی من یه ایده ای بدی که چی شده؟ ببین من دارم میگم که من تواناییتو قبول دارم، معتقدم دیدگاهت اینه میخوای با من کار کنی، ولی رفتاری که از تو دیدم رفتاری نیست که انتظار داشته باشم.
آره.
من فکر کنم متقابلم بگم کارمندم همینه ها. کارمند میخواد راجع به توانایی حرف بزنه، بعد میگه شما که ارزه مدیریت نداری نباید شرکت بزرگ میکردی. یا بعد میگه نگرش حرف میزنه، فکر میکنه که یکی از یه زمانی یکی از مدیر فروشای یکی از شرکتی که باهاش کار میکردم برگشت به مدیرش گفت که شما ما رو به عنوان ماشین تولید درآمد میبینی. خب این جمله خیلی خطرناکه، من کش ماشین میبینی، خب تو برش چی میخوای بگی؟ میشه گفت که فلانی که شما آقای فلانی که شما مدیر منی، خانم فلانی شما مدیر منی، ما که میدونیم شما چقدر برات کارمندات مهمه، ما که دیدیم شما که قبلا برای من این کارو کردی، برای همکاری کار کردی، این رفتار آخر شما واقعیتش با اون سیاستایی که همیشه از شما دیده بودیم جور در نیامد. گفتیم شاید ما نفهمیدیم. ولی بپرسیم، شما معمولا تو جلسه هیچ وقت ما رو ضایع نمی‌کردید. این دفعه که ما رو تو جلسه ضایع کردید، گفتیم حتما یه سیاستی پشتش بوده. گفتیم بپرسیم یاد بگیریم حداقل. خب من انتقادامو کردم، ولی خیلی هوشمندانه‌تر تا اینکه برگردم بگم بله دیگه، شما مگه لازم باشه این تراکتور از مارد میشی فقط برای منافع خودت. همون پیامه، شخ منوش همون پیامه، ولی به نظر من فضای جلسه فضای متفاوتیه.
آره، اینکه در این حین باید بگم که واقعا آدم باید چشاش باز باشه، این چه به عنوان مدیر چه به عنوان کارمند، تو باید چشات باز باشه، اول نقاط مثبت رو ببینی. نه اینکه چشات رو نقاط مثبت ببندی بعد بیای بری مثلا راجع به نقاط منفی و اون نارضایتیات صحبت بکنی. آدم باید راجع به و این دیدنه خودش اصلا از کل تشنجا کم میکنه ها. وقتی که تو ببینی، وقتی که تو مثلا میبینی که میبینی و نشون میدی که دیدی، و اینکه دیدن رو هم ما باید گزارش بدیم به نظر من، چه در موقعیت های مدیریتی، چه در موقعیت های ارزم به حضورت کارمندی.
من فکر میکنم وقتی که فاصله فیزیکی یا فاصله زمانی یا فاصله جغرافیایی مدیر و کارمند زیاد میشه، این قضیه پیچیده تر هم میشه. حالا تو قصر از من پیچیده تره، من حداقل همه بچه هم دور و برم من همیشه، ولی تو مثلا از یه شهر داری شهر دیگر مدیریت میکنی و از وقت ها اینا راجع به جاهایی که فاصله میفته و دشواریایی که به وجود میاره کامنتی زیادی بگی یا نه؟
آره، اتفاقا خوب شد گفتی. ما خب من الان خودم تهران هستم و یه دفتر تبریز داریم. ما در دفتر تبریزمون یه مدیر داریم که اصلا این 3 ساله با ما داره همکاری میکنه و بسیار هم فرد توامندیه. ببین من اومدم کاری که کردم برای اینکه ارتباطمون نزدیکتر بشه، اومدم سعی کردم هر دو جا اینترنت پرسرعت داشته باشه، ارتباط برقرار کنیم و با هم مثلا از طریق وبکم با ارتباط گرفت. فکر کنم یه بارم تو بودی اونجا.
آره یه بارم بودم، گفتم خیلی تو جوی شما داره این کارا
میکنی. ولی کار خوبی بود، یعنی در نوع خودش ارتباطو خیلی نزدیک می‌کرد و اینا. ولی مهم اینه که آدم بتونه وقت بذاره و اینکه بتونه توامندیای طرف رو ببینه و گزارش گرفتن توی فواصل دور خیلی مهمه. من واقعا میگم مدیر دفتر تبریز من شاید اصلا ندونه من چه دغدغه‌هایی دارم، ولی از اون ورم دقیقاً منم ندونم که اون چقدر داره اونجا تلاش میکنه و زحمت میشه، چون نه من یه ریپورتی به اون میدم نه اون یه ریپورتی به من میده، سر نتیجه فقط داریم با هم دعوا میکنیم که چرا این اتفاق افتاد یا چرا این اتفاق نیفتاد. خلاصه فضای کار در فاصله و در چی میگن تفاوت جغرافیایی خودش به نظر من یه اصلا کانتکست دیگه ایه که باید یه جور دیگه اصلا بهش نگاه بشه.
من فکر میکنم که یه بارم من تو باید بشیم راجع به اصلا هنر گزارش دهی حرف بزنیم، یعنی گزارش دهی و گزارش گیری. من فکر میکنم خیلی از مشکلاتی که بین مدیر و کارمند هست اینه که دو طرف خوب به هم گزارش نمیدن. ببین حتی چیزا، نه اینکه فقط کارمند به مدیرا، یه تحقیقی اخیرا داشتم میخوندم خیلی برام جالب بود، آقای ساتن نوشته بود، یه مقاله داشت خیلی برام جالب بود، نوشته بود که مهمترین عامل پایه گرفتن و رشد پیدا کردن شایعه در سازمان اینه که مدیرا ریپورتینگ خوب ندارن. یعنی مدیر اگر ریپورتینگ و گزارش خوب داشته باشه اصلا شایعه در سازمان پا نمیگیره. تو اگر ریپورت بد دادی یا ضعیف دادی، کارمند مجبور خلأ اطلاعاتیشو با شایعه پر کنه و پس فردا این یه سیستمی قوی تر از سیستم اطلاعاتی خود تو شرکت حاکمه و داره خبر پخش میکنه راجب آینده‌ای که خودت هنوز پیش‌بینی نکردی.
آره، حالا این ریپورتینگ الزاماً معناش این نیست که مثلا ما بیایم یه گزارش بنویسیم مدیر به کارمندها، همون پارافی که انجام میده، همون دستوری که انجام میده، این در حقیقت آره. نوعی از ریپورت ذهنی خودش برای چیه.
آره، یا حتی گپ خیلی کوتاه.
خیلی کوتاه.
در حدی که به هر حال اطلاعات تبادل بشه. شاید این مدیریت جریان اطلاعات بتونه خیلی کمک کنه برای اینکه خیلی از این نارضایتی اصلا به حدی به آستانه نرسه که به جلسه و به مشکلات جدی‌تر منجر بشه.
فکر کنم راجع به این موضوع وقت داریم که بعداً هم صحبت بکنیم. آره، حالا این بحثمون آره. رو برای این جلسه اگه موافق باشی دیگه به یه جایی برسونیم که هم من نفع برده باشم هم تو شنونده‌هام که شنیدن.
من الان تنها پیامی که میتونم داشته باشم اینه که بخوام آخر این فایل حتما بگم اینه که ما مهمترین مذاکره‌های زندگیمون مذاکره های قرارداد و مذاکره های پول و خرید و فروش نیست. واقعیتش اینه که مذاکره ای که من با رئیسم دارم یا با کارمندم دارم یا با همکارم دارم که تو اتاقم نشسته، خیلی وقتا تأثیر بسیار عجیبی روی کل سرنوشت شخصی و شغلی من میذاره. و ما متاسفانه اینها رو چشم مذاکره نمیبینیم، به چشم یه سری رویدادهای تصادفی روزمره میبینیم که امروز هم با مدیرمون یه دعوا داشتیم یا امروز هم کارمند من اومد مثلا یه نقی بهش زدم، یا امروز هم همکار من اومد با هم کم حرف زدیم یا حرف نزدیم. من فکر میکنم اگر از فردا صبح به این فکر کنیم، همه آنمایی که دارن گوش میدن این فایلو، حالا ما چون شب ضبط میکنیم این فردا صبح، به این فکر کنیم که من واقعا صبح که از خونه میرم بیرون با همکارام دارم مذاکره میکنم و به همون اندازه که در یک مذاکره تجاری مفهوم وین وین مهمه، اینجا مهمه، و به همون اندازه که قواعد و اصول در مذاکره تجاری حاکمه، اینجا هم حاکمه، و به همون اندازه که ارتباطات مهمه، اینجا مهمه، پیام درست دادن، پیام درست گرفتن، مواظب نویز بودن. خیلی وقتا پیامی که من کارمند به توی مدیر میدم یه نویزایی روش میشینه، اطرافیه نویزایی میشینه که اصلا کل صورت مسئله رو اصلا غلط میکنه. من فکر کنم نگاه مذاکره‌ای داشتن به گفتگوهای کاری بتونه خیلی کمک کنه برای روان شدن مسیر کار. نمیدونم حالا تو چه نظری داری.
آره دیگه، ولی اسمشو نمیگی مذاکره، میگی گفتگو بهش میگی. گپ و گفتگو مدیر و کارمند، این خیلی خوبه. حتی مثلا تو شرکت‌های کوچیک توصیه شده که مثلا مدیر با همکاراش یه سری برنامه‌های غیر رسمی هم داشته باشه. بوده تو شرکت‌های بزرگم مدیرایی که هر هفته رو، هر روز هفته رو با یکی از دپارتمان صبحانه خوردن.
آره.
مثلا خود مثالش هم تو هم می‌دونی، منم می‌دونم.
آره.
و اینا به نظر من خیلی کمک می‌کنه در بحث چیز. بالاخره ما سعی کردیم از یه منظر دیگه ای نگاه بکنیم. مگر نه همه دوستا که هرم مازلو و دیگه مکانیزم های انگیزشی و
هرزبرگ
آره اینا رو همه رو بلد هم دیگه، یعنی همه چیزی نیستش. ما فقط خواستیم بگیم که در این حال که اینا رو میدونیم و بهش واقفیم، نحوه بیان کردن صحبت ها، نحوه اصلا ابراز کردنش خودش خیلی به نظر من مهمه و اینکه چجوری باید به قضیه نگاه بشه.
من امیدوارم اگر حرفای امشب ما یه درد دلای من و تو که یه وایس رکوردر هم گذاشتیم گفتیم بقیه هم گوش بدن، اگر حرف علمی جدیدی هم برای مخاطبمون نداشت، حداقل یه بار دیگه گفتگوهای درون سازمانی رو به عنوان دغدغه تو ذهن ما بیاره و از فردا با جدیت بیشتری به این گفتگوها توجه بکنیم و نتیجه‌اش رو ان شاءالله ببینیم.
خب خیلی ممنونم از اینکه توی مصاحبه من رو هم شریک کردی.
خواهش میکنم و امیدوارم باز بتونیم در آینده بیشتر راجع به این موضوع حرف بزنیم و خدا نگهدار.
خدا.